سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع حریم قرب فاطمه، جلسه پایانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. شبهای گذشته درباره این صحبت کردیم، کسانی که با اهل بیت صمیمی میشن، رابطه خاص دارن، رابطه خوب دارن، اینها چه ویژگی هایی دارن. راهی که اشاره شد بهش در جلسات قبل جمله ای بود از مرحوم آیت الله العظمى بهجت رضوان الله علیه. ایشون فرمودن یگان راه سعادت دنیا و آخرت بندگی خدای بزرگ است. تنها شرطی که داره این که انسان موفق بشه به معنای واقعی خودش. الان کتاب زیاد می نویسن تو این فضای مجازی و اینا، کانال و پیج و صفحه و چه و از اینا زیاده، رازهای موفقیت، چه کنی موفق باشی، شادکامی، کامیابی، موفقیت در 100 روز، 20 راه رسیدن به موفقیت، از این کتاب ها فراوانه. جالبه بدونید برخی از این کتاب هایی که تو مملکت ما چاپ می شد، تا چند سال قبل چاپ می شد، توسط کی نوشته می شد که مشتری داشت تو مملکت ما؟ به عنوان کتاب هایی که آموزش موفقیت، چه کنیم موفق باشیم. یکی از نویسنده های مشهورش کیه؟ می دونید کیه؟ دونالد ترامپ، رئیس جمهور فعلی آمریکا. کتاب‌های تو این زمینه می‌نوشت، تو ایران مشتری داشت. بامزه است. آدمی که به حماقت می‌شناسن و همه دنیا این آدم رو از جهت سلامت عقلانی مشکل دار می‌دونه. چندین اثر داره، چه کنیم موفق باشیم. تو همین ایران ما از کتاب‌های پرفروش بوده اینها. می‌گیرن، می‌خونن. یه بارم ببینیم اهل بیت چی میگن، بزرگان چی گفتن، راه موفقیت چیه. یه چند روزی هم اینها رو امتحان کنیم. حالا اونها رو هم امتحان کردیم یا امتحان میکنیم، اینم یه بار امتحان کنیم. فرمود راه موفقیت تو دنیا و تو آخرت. بقیه آخرت رو به شما نمیگن. صد گام رسیدن به موفقیت کاری با آخرت نداره، فقط دنیا رو به شما میگه. راهش چیه؟ بندگی خدا. بندگی خدا چیه؟ راهش چیه؟ ترک معصیت. آقای بهجت فرمود ترک معصیت هست در اعتقادیات و عملیات. تعبیر ایشون عملیات یعنی کارهای عملی، اعتقادیات یعنی چیزهایی که مربوط به اعتقاد. آدم تو اعتقادش معصیت نداشته باشه، تو عملش معصیت نداشته باشه، این موفق میشه. آقا بنده ها، بنده های خدا آدم های موفقی هستن. در تبریز ما قبری داریم، مقبره ای داریم. حالا انشالله اون برای پرده هم اگه خور سر و صدا کم بشه، جلسه با شکوه تری انشالله خواهد شد. در تبریز قبرستانی، قبری هست، مقبره هست، بهش میگن حمال تبریزی. حمال تبریزی کیه؟ ماجراش چیه؟ مقبره برای چی داره؟ حمال تبریزی حمال بوده، اسمش روشه، حمالی بوده بار میبرده. یه روزی از توی یکی از این خیابونای تبریز رد میشده، میبینه که مادری بالای پشت بام بود، بچه ای حالا مثلا داشته شیرخوره بوده چه بوده و اینها، این بچه میاد از اون بالای پشت بام سر میخوره، پرت میشه بین زمین و آسمون بود، از پشتبان به زمین. این مادر شروع میکنه شیون کردن و گریه کردن که دیگه این بچه افتاد و مرد. خیلی هم فاصله نبوده دیگه، حالا دو طبقه یه چیزی از طبقه دوم و سوم بخواد زمین بخوره چقدر زمان میبره؟ بیشتر از 10 ثانیه؟ 10 ثانیه زمانش. یه بچه شیرخوره از طبقه دوم یا سوم پرت بشه زنده میمونه؟ حمال تبریزی از اونجا رد میشد، حمال تبریزی رو کرد به بچه بین زمین و آسمون، گفت وایسا، حالا با همون زبان آذری و ترکی خودش، بچه بین زمین و آسمون معلق وایساد، اومد دست انداخت زیر بچه، بچه رو گرفت تحویل مادرش داد. بهش گفتن چی کار کردی تو؟ چی بودین؟ گفت کار خاصی نکردم. گفتن کار خاصی نکردی؟ این معجزه بود، این کرامت بود، کی میتونه یه همچین کاری انجام بده؟ گفت نه من کار خاصی نکردم، یه عمر هرچی خدا گفت من گفتم چشم، یه بار من یه چیزی گفتم خدا گفت چشم. کار عجیبیه، یه عمر هرچی خدا گفت من گفتم چشم، یه بار من گفتم خدا گفت چشم. حمال تبریزی بار می برد می آورد. کدوم کتاب غربی یه همچین حمالی رو موفق می دونه؟ کدوم دانشمند غربی، کدوم دانشگاه؟ موفق می خواهی باشی باید 100,000 هکتار زمین کجا داشته باشی؟ چند تا هواپیمای اختصاصی داشته باشی؟ چقدر سونا و جکوزی اختصاصی داشته باشی؟ بچه هات فلانجا درس بخونن؟ کارخونه چقدر به اسمت باشه؟ برندهای معروف دنیا مال تو باشه؟ اینا میشه آدم موفق. خیلی هم دنبال همینان دیگه، میگیم چیکار کنیم موفق باشیم، همینان. بعضی دنبال اولیاء خدا میرن دنبال همینان، میاد میگه آقا کسی سراغ داری چش برزخی داشته باشه؟ میگم برای چی میخوای؟ میگه برم مشکل دارم. بعد میره پیشش آقا چیکار کنیم پولدارتر بشیم؟ مرد حسابی. کسی میاد به ولی خدا میگه چیکار کنیم پولدارتر بشیم؟ رجب علی خیاط رو برای شما مثال زدم یه شب. رجب علی خیاط میفهمود که هر کی میاد پیش من سراغ این پیرزنه رو میگیره. گفتن آقا پیرزنه چیه؟ گفت حضرت عیسی مسیح تو عالم معنا یه پیرزنی رو دید. دیدیم پیرزن خیلی زشته ولی یه خروار آرایش کرده، سرخاب و سفیداب، زنجیر طلا انداخته، گردنبند و دستبند و چه و چه. بهش گفت تو کی هستی؟ گفت من دنیا هستم، دنیا، دنیا خانوم، دنیا، دنیا و آخرت، دنیا. گفت که اینا چیه؟ گفت اینا زیورالات همه، با اینا گول میزنم مردم رو. گفت حالا شوهر هم داری؟ گفت نه، خواستگار زیاد دارم ولی شوهر ندارم. گفت خواستگارا رو میارم با این طلا و جواهرات گول میزنم تا لب قبر، پرتشون میکنم تو چال، میفرستم بعدی. خواستگار زیاد دارم، شوهر ندارم. واسه همین امیرالمومنین خطاب کرد یا دنیا قری غیری لقد طلقت که ثلاثا، برو سراغ یکی دیگه، من تو رو 3 بار طلاقت دادم. این پیرزن و تنها کسی که طلاق داد امیرالمومنین بود. مرحوم رجب الخیاط میفرمود که حالا که ما دستمون بازه میتونیم بگیم کسی چی کار بکنه مشکلاتش برطرف بشه، تو مسیر معنویت، تو مسیر بندگی کسی سراغ اینا رو از ما نمیگیره، همه دنبال دنیا، دنبال این پیرزنه. مرحوم ملا کاظم ساروغی، بنده رفتم شهرستان ساروغ، چند باری رفتم ساروغ، استان مرکزی است بعد از عراق، یه روستایی است. امامزاده یه تو این روستا، تو این امامزاده عنایت میشه به یک پیرمرد بی سواد کشاورز، پیرمرد بی سواد کشاورز. این آدم سواد نداشته، اهل طهارت باطنی بوده، زکاتش رو سر وقت میداده، خمسش رو سر وقت میداده، قرآن نمیتونسته بخونه، قرآن رو دست میگرفته نگاه میکرده، میگفته این نور داره، نورش به چشمم بخوره. یه روزی داشته تو زمین مشغول کار بوده، فیلمش هم ساختن، پسر ایشون تو قمه، اگه وقتی اومدید میبرم بتون ان شاءالله سر مزار ایشون، پسر ایشون هم بهتون نشون بده. داشته تو زمین کار میکرده، دو نفر میان بهش میگن ملا کاظم حالت چطوره، بیا با هم بریم این امامزاده. امامزاده ای هست اونجا، از اجداد مقام معظم رهبری است. ایشونو میبرن امامزاده، بهش میگن که این بالا تو این تاقه تو این کتیبه چی نوشته. کتیبه بوده دور گنبد. ایشون میگه من سواد ندارم. میگن چرا سواد داری؟ نگاه کن. نگاه میکنه میگه من سواد ندارم. میگن چرا بخون. میگه شروع کردم به خوندن، خوندم 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 غش کردم، به هوش اومدم دیدم کسی نیست، بعد دیدم حافظ کل قرآن شدم. ایشون به عنوان معجزه معرفی میکنن، پیش مرحوم آیت الله العظما بروجردی آوردن که ایشونو محک بزنه. آیه بروجردی فرمود از هر جای قرآن سوال کردم بلد بود، سوره های قرآن رو از آخر به اول میخون. ما سوره حمد رو نمیتونیم از آخر به اول بخونیم، حروفش رو برعکس بخونیم. جلوش کلمات رو میذاشتن، یه کلمه فارسی مینوشتن، یه کلمه عربی، یه کلمه قرآن، نشونش میدادن، میگفتن کدوم قرآنه، میگفت این قرآنه. طرف میگه آقا من دوتا واو مینوشتم، یه واو به نیت قرآن، یه واو به نیت معمولی، میگفتم این کدومش قرآنه، میگفت این قرآنه. میگفتم از کجا میفهمی؟ میگفت این نور داره این نداره، به نیت قرآن مینوشته. بعد ایشون فرمود که هر کی اومد سراغ ما، من خواص عجیبی از آیات قرآن برام روشن شد، چیزهای عجیبی از قرآن میتونم به شما بگم، ولی مردم همه دنبال همین ظواهره، کدوم آیه رو بخونیم پولدار بشیم، کدوم آیه رو بخونیم خونه دار بشیم، کدوم آیه رو بخونیم بختمون باز بشه. موفقیت تو چیه آقا جان من عزیز من؟ تو بندگی خدا. بندگی خدا تو چیه؟ تو ترک معصیت خدا. آدم حرف گوش بده، روبرو خدا وایناست. به قول استادم میفرمود جگر شیر میخواد آدم روبرو خدا وایسته، خیلی دل و جرأت میخواد. جگر شیر البته میخواد با یه مغز خالی، البته شجاعت نیست. نادونه کسی که روبرو خدا وای میسته. یه کسی که آدم دستشو دراز میکنه، نه دستشو دراز میکنه، آدم وقتی دستشو دراز نکرده به آدم عطا میکنه. یا من یعطی من سأله، تو دعای رجب چی میخونید؟ یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرفه تحننن منه و رحمه. همون کسی که دستشو دراز میکنه تو بهش کمک میکنی، همون کسی که دستشو دراز نمیکنه اصلا تو رو نمیشناسه. چقدر ما کافر داریم رو زمین، خدا روزشون رو قطع کرده. آقا جان ما قبل از اینکه به دنیا بیایم، الان که زبان داریم، دست جلو خدا دراز میکنیم، حاجتمون رو میخوایم، قبل از اینکه به دنیا بیایم یه سری حاجتهایی که اصلا نمیدانستیم و نمیتوانستیم بدانیم رو خدا به ما داد. خدا مادر مهربان به ما داد. کدوم یکی از ما از خدا مادر مهربان خواستیم؟ یه نفر پاشه دست بلند کنه بگه من مادر نداشتم، از خدا مادر مهربان خواستن به من داد. آغوش گرم مادر رو داد، شیر مادر رو داد، محبت مادر رو داد. یه مادر مهربان تا چند سال خوش کرد، شست، رفت، غذا داد، آبمون داد، ما رو خوابوند. کدوم یکی از اینا رو از خدا خواستیم؟ گفتم بخشی از گناه، گناه اعتقادیه. یکی از بزرگترین گناهان اعتقادی که ما شبهای قبل مطرح کردیم اینه، آدم فکر کنه گناه که چیزی نیست، گناه رو دست کم بگیره. خود همین بدترین گناهه، خود همین بدترین گناه. میگه مگه چی کار کردم؟ مگه چی شده؟ حالا یه چیزی گفتیم، دیشب مفصل صحبت کردیم درباره این که گاهی یه کلمه زندگی آدم رو زیر و رو میکنه، عاقبت آدم رو خراب میکنه، گاهی یه خطور ذهنی آدم رو بیچاره میکنه، گاهی یه گناه زندگی میرزه به هم. برای تو مثال هایی زدم، کسایی که با یه گناه زندگی رو شروع کردن چه مصیبت هایی دیدن، چه اتفاقاتی براشون افتاد. گاهی یه بی حرمتی آدم میکنه، یه بی احترامی. حضرت یوسف علیه السلام تو روایات داره، این حالا تو فیلم حضرت یوسف در نیاورده بودن، تو برخی روایات هستش که وقتی یعقوب علیه السلام اومد سمت یوسف، خب حضرت یوسف با مرکب اومد سمت حضرت یعقوب، حضرت یعقوب زودتر پیاده شد از یوسف. ایشون تا اومد به خودش بیاد و به جنبه، پدر زودتر پیاده شد اومد سمت او. جبرئیل اومد پایین به یوسف گفتش که به دستت نگاه کن. به دستش نگاه کرد، دید از کف دست راستش نوری خارج شد. گفت ما ذریه نبوت رو از نسل تو خارج کردیم، دادیم تو نسل برادرت. بقیه پیغمبرها دیگه از نسل شما نیستن. یه خورده دیر پیاده شدی. اگه اینه، اگه انقدر کار انقدی هم انقدر اثر داره، دیگه واویلاست. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اثر داره کار. یکی از دوستان ما در شهرستان یزد، هر چی بچه به دنیا می آوردن از دنیا می رفت. یه بچه، دو بچه، بعضی بچه‌ها بسیار زیبا، چهره های خیلی زیبا، بعد چند وقت از دنیا می رفت. دیگه کارش شده بود این که بچه به دنیا بیاد یه مدت بگذره ببره دفن کنه. اومد خدمت بزرگی، از اون بزرگ پرسیده بودن مشکل چیه. اون بزرگ آدم عجیبیست، گفته بود که به این آقا بگید شما خرید، گوش بدید خانوما بیشتر گوش بدن، گفته بود به این آقا بگید خرید عروسیتون رو چه روزی رفتید انجام دادید؟ روزی بود که روز شهادت موسی بن جعفر بود. خرید عروسی رو اون روز انجام دادید، به خاطر بی‌حرمتی که کردید به موسی بن جعفر نسل شما پایدار نیست. چیکار بکنیم؟ نذر کنین هر سال برای موسی بن جعفر مراسم بگیرین. الان ایشون هر سال ماه رجب که میشه برای موسی بن جعفر مراسم داره. الحمدلله دو تا بچه خوبم، خدا بهش بده، فکر کنم سومی هم به دنیا اومد. بچه‌هاش دیگه موندن. یه کار کوچیک اثرش انقدر. حالا میاد شب شهادت حضرت زهرا عروسی میگیره، به زن و به کوب. بعد راه به راه دنبال یکی میگرده که مشکلاتش رو واسش حل کنه. این طرف اون طرف، بدترش چیه؟ پیش رمال و کاهن و ساحر و جنگی رو که فهمون کسی پیش اینها بره انگار از دین پیغمبر خارج شده. جنگی رو اینها کیه؟ اینا چیه؟ رمال و اینا چیه؟ دعا نویس دعا داری مفاتی؟ میشه دعا نویس میخوای بری اینا دعاست؟ مهمترین دعام استغفاره. اونی که دوای درد ماست استغفار، بهترین استغفارم استغفار شب جمعه است. پس امشب برطرف میکنه مشکلات رو. دعای کمیل، رابطه رو با خدا درست کرد. من زدم رابطه رو با خدا خراب کردم، چوبشو دارم جای دیگه میخورم، بعد باز میخوام از طریق بنده های خدا مشکلم حل بشه. این بدبختی رو ببینید چیه. بابا برو صابخونه رو راضی کن. بی حرمتی به صابخونه کردم، منو از خونه انداختن بیرون، دنبال اینم که پارتی پیدا کنم برم تو خونه. خب برو صابخونه رو راضی کن، اون که از همه زودتر راضی میشه. توی دعای کمیل چی میگیم شبای جمعه؟ یا سریع الرضا، او از همه زودتر راضی میشه. دم اینو میخواد ببینه، دم اونو میخواد ببینه. موی بز سیاه و نمیدونم به چی بماله بذاره فلان جای ورودی در، بعد هفت بار آب فلان بریزه رو چی. بله برخیش روایت داریم، من منکر اونا نیستم، ولی اصل مشکلاتون بابت گناهامونه داریم چوب میخوریم. گاهی یه کلمه حرفی که نباید بزنیم و میزنیم، و گاهی امشب اینو میخوام بگم، و گاهی یک کلمه حرفی که باید بزنیم و نمیزنیم، چوب اینا رو هم میخوریم تو زندگی هم. من که دخالت نمی کنم، ما تو این مسائل دخالت نمی کنیم. عزیزان من، فاطمه زهرا رو کسانی کشتند که گفتند ما تو این مسائل دخالت نمی کنیم. آدم های بدی نبودن مردم مدینه. اونقدی که من بررسی کردم در مدینه ما مشکل بدحجابی نداشت. مشکل عرق خوری و این حرف هم نداشتیم. مردم مدینه آدم های عیاش و اینجوری نبوده. مشکلات اینجوری نبود. پس چی شد مردم صدای فاطمه زهرا رو شنیدن به روی خودشون نیاوردن؟ گفتن آقا ما تو این مسائل دخالت، ما تو مسائل سیاسی دخالت نمی کنیم. سیاست پدر مادر نداره، اینه اونه، نه با هم مشکل دارن، علی و فلانی با هم مشکل دارن، به ما چه؟ فاطمه زهرا همشون رو نفرین کرد. همینی که دخالت نمی کنم، همین که حرف نمی زنم، باعث شد دختر پیغمبر رو، دختر 18 ساله پیغمبر مثل شمع جلو چشم مردم آب بشه، کسی صداش در نیاد. بله، یه جایی حرفی که آدم نباید بزنه رو بزنه، این معصیت. یه جایی هم آدم باید حرف بزنه، یه جایی نباید سکوت بکنه، نباید وایسه نگاه بکنه. اگر بینی که نابینا و چاه است، اگر ساکت بنشینی گناه است. من ببینم همجوری بره، ببینم ما دخالت نمی کنیم. داستان رو میخوام تعریف بکنم خدمتتون. ماجرای عجیبی است. ببینید گاهی یک کلمه حرف زدن و گاهی یک کلمه حرف نزدن چه بلایی سر آدم میاره، چه آثاری داره. مرحوم علامه مجلسی در بهارالانوار این داستان رو تعریف میکنه. میفرماید که دخل علی امیر المومنین رجلان من اصحابه فوت احدهما علی حیه فلدقته و وقع الاخر فی طریقته فی طریقه من حائط اقرب فلسعته. دو نفر از اصحاب امیر المومنین اومدن خدمت امیر المومنین، یکی پا گذاشته بود روی مار، مار نیشش زده بود، یکی هم از کنار دیواری رد میشد، عقرب گزیده بودش. دو نفر از اصحاب امیرالمومنین، یکی مار گزیده، یکی عقرب گزیده، اومدن خدمت امیرالمومنین. هر دو افتادن، خیلی گریه کردن، یتضرعان، یبکیان، خیلی حالته پریشانی داشتن. حضرت فرمودن که اینا رو ببرید منزلشون، اینا اینجا نباشن، اینا حالشون خیلی بده. چوبی گرفتن، دست گرفتن، اینا گفتن اینا احتمالاً تا منزل نمیرسن، با این وضعی که دارن توی مسیر احتمالاً جون بدن، خیلی حالشون بده، دارن به خودشون میپیچن. اینا رو بلند کردن، تو درد شدید بودن، به خودشون میپیچیدن، خیلی حس و حال بدی داشتن. دو ماه بود که اینا تو بستر افتاده بودن. امیرالمومنین علیه السلام فرستادن دنبال اینها بعد دو ماه که گذشت و اینها. بعد اینها اومدن خدمت امیرالمومنین، حضرت فرمودن که خوب گوش بدید، یکی که مار گزیدتش، یکی که عقرب گزیده. حضرت فرمودن شما بابت گناهی که کردید استغفار بکنید، مشکلتون برطرف میشه. این چوب گناهیه که دارید میخورید. اینا گفتن آقا ما گناهی نکردیم، چوب کدوم گناهه؟ حضرت فرمودن که نه، اینایی که به آدم میرسه بابت گناهه. ما اصیب واحد و منکما الا بذنبه. هر کدوم از شما اتفاقی که براش افتاده سر گناهش، تک تکتون بگم چه گناهی کردی. نفر اول، شما میدونی چرا مار گزیدت؟ نه آقا جان. فرمود یادت یه روزی توی مجلسی نشسته بودی، داشتن پشت سر سلمان بد میگفتن، به خاطر اینکه ما اهل بیت رو دوست داره، شیعه ماست، مسخرش میکردن، بهش بد و بیراه میگفتن، شما ساکت نشستی نگاه کردی، هیچی نگفتی. اگه حرفی هم میزدی برای خودت یا زن و بچت یا اموال تو اینها مشکلی پیش نمیومد. آخه یه وقت از آدم ممکنه یه حرفی بزنه جونش در خطره، جون بچهش در خطره، اونجا تقیه میکنه، سکوت میکنه. ولی حضرت فهمیدن تو اینجا خجالت کشیدی حرف بزنی، نشسته بودی از سلمان بد میگفتن، همجور بر رو بر نگاه کردی. این مارگزیدگیت به خاطر اینه، جایی که باید حرف میزدی حرف نزدی. یکی از اساتید ما میفرمود، اساتید غیر سیاسی، اصلا ایشون کاری به سیاست و اینها نداره، انسان خیلی وارسته، میفرمود جوانی اومد پیش من گفت آقا من بچه دار نمیشم، خیلی سال گذشته. ایشون میگفت بهش گفتم که شما مشکلت اینه که، حالا حرف ایشون بود، گفت شما مشکلت اینه که دلت با رهبر معظم انقلاب صاف نیست، پشت سر ایشون بد میگن، شما باید میسی نگاه میکنی. به خاطر همینه. گفت این تعجب کرد. ایشون گفت حالا برو امتحان کن. گفت چند وقتی نگذشت برگشت خیلی خوشحال، گفت آقا من اونی که شما گفته بودید مراعات کردم، خدا بهم بچه داد. شوخی نیست، یه جایی آدم باید حرف بزنه. بله حرف بزنه نه یعنی که بیاد پیش من طلبه هی اعتراض بکنه آقا اینجای شهر اون مشکل داره، اونجای شهر اون مشکل داره. برای چی به من میگی؟ برو مسئولتون بگو. پیش نماینده مجلس وقتی میرسیم سر تکون بدیم، سبحکم الله بگیم، پیش فلان مسئول که میگیم التماس دعا بگیم، بعد بریم پشت سرش حرف بزنیم. اینا چوب داره آقا جان من، اینا چوب داره. اگه جایی خلاف میبینید نباید سکوت بکنید. برای چی سکوت میکنید؟ حالا بریزیم شهر رو به هم بریزیم؟ نه، برید به خودش تذکر بدید، نامه بنویسید، نامه بنویسید، حرف بزنید، مطرح بکنید، تومار بنویسید، بیانیه بدید. برای خیلی از این مشکلاتی که هست من رک دارم صحبت میکنم. من نه مال این شهرم، نه بعدن میخوام اینجا نماینده مجلس بشم، نه چیزی از اینجا گیرم میاد، نه خونه دارم، نه الانم رفتنیم، معلومم نیست که برم زیارتتون بکنیم، دارم روایت میخونم براتون. نه اینجا، هر جای مملکت اگه میخوایم درست بشه باید خودمون تذکر بدیم. نهی از منکر، نهی از منکر فقط مال بدحجابا نیست، اصل نهی از منکر. من وقتی دانشگاه فردوسی مشهد چندین جلسه سخنرانی داشتم درباره این که نهی از منکر اصلش در مورد مسئولینه. اصل نهی از منکر در مورد مسئولینه. برخی مسئولین میگن اینجا ماه به ماه دیده نمیشن، هفته به هفته کسی دیده نبینشون. ما امروز هیچ کنون از مسئولین رو ندیدیم در این راه به ما یه روز شهادت. ببینیم من دارم رو کرف میزنم، ببینیم میترسم. خب کجا تشریف داشتن مسئولین؟ کجا بودن؟ مسئولین برای مردم دل میسوزونن یا نمیسوزونن؟ اینو باید بشینیم دوره هم تو خونه هامون پشت سرشون حرف بزنیم؟ نه آقا جان این غیبته، این چوب داره. کجا باید حرف بزنیم؟ باید بریم به خودش بگیم. اونجایی که باید سکوت بکنیم حرف میزنیم، اونجایی که باید حرف بزنیم سکوت میکنیم. اینه که بدبختی ها مال همینجاست که پیش میاد. غیبت نکنیم، پشت سر حرف نزنیم، حرف پشت سر کسی نبریم، انتقاد داریم نامه بنویسیم، اول به خودش بگیم. فرمود الغیبت و جهد العاجز. میدونی کیا غیبت میکنن؟ آدمای بی عرضه. هر وقت دیدی کسی داره غیبت میکنه بگو عجب آدم بی عرضه ایه، این عرضه نداره رو حرفشو بزنه، عجب آدم ترسویه، عجب آدم بزدلیه. آدمای بی عرضه این شکلی هست، غیبت میکنن. انتقاد داری؟ برو به خودش بگو، نامه بنویس، حرفتو بزن، مستقیم بگو. من برخی از این مسئولین بلندپایه مملکت نشستم تو جلسه خصوصی داد زدم. به یکی از مسئولین گفتم که بنده از شما ببینم پاتو چپ گذاشتی تو گوشت میزنم. یه نگاه سردی کرد به اون کسی که بغلش نشسته، گفتم ما با شما تعارف نداریم. بعد همونجا دستش هم بوسیدم البته. گفتم ما نوکر شما هم هستیم، چون آدم روبراهی هستی پاتو چپ بذاری تو گوشت میزنم. تعارف نداریم ما با کسی. خب من میام پشت سر حرف بزنم، این مال آدم های بی‌عرضه است.
تو رو حرف زن،
دارن بد میگن از کسی، دفاع کن، چرا سکوت میکنی؟ فرمود پشت سر مؤمنی حرف بزنن، میتونی دفاع بکنی دفاع نکنی، خذله الله فی الدنیا والآخره، تو دنیا و آخرت خدا خارت میکنه، ولت میکنه، کمکت نمیکنه. چرا مؤمن منو کمک نکردی اون وقتی که لازم داشت؟ حرف بزنیم. چطور اگه پشت سر ما حرف بزنن میگیم تو هم هیچی نگفتی؟ چطور ناراحت میشیم به اون بر میخوره؟ برای بقیه هم همینطور بشیم، همجور آدم بشینه در هر کی خواستن حرف بزن، لبخند بزن، سکوت بکنیم، نه چیزی نگیم، یه وقت چیزی نشه دفاع کنیم، نه آقا اینطور نیست، اینجوری نیست، من خبر دارم. خدا اینجاها عزت میده. خیلی از مشکلات زندگی ما بابت همیناست. اونجایی که باید دفاع بکنیم دفاع نکردیم، خدا ما رو ول کرده. بعد دیگه اونجایی که باید خدا کمک بکنه نمیاد کمک خدا، تک و تنها میمونیم تو ماجرا. همین مرحوم برونسی که براتون داستانشو گفتم، داستان مفصلی داره. اون شبی که بچه اولش میخواست به دنیا بیاد، میگه که من حالا بگم از شهید قنواتی هم بعضی خاطرات رو که امروز برادر عزیزمون آزاده بزرگوار آقای مقدم بعضی خاطرات رو برای بنده فرمودن عرض بکنم و ادامه روایت. شهید برونسی بچهش میخواسته به دنیا بیاد، همسرش میگه که تو روستا بودن، میگه برو قابله بیار. اون موقع بیمارستان و اینها که نبوده، ماما و اینا نبوده، برو قابله بیار. ایشون میره قابله بیاره، تو خونه بوده همسر ایشون، مادر همسرشون میگن کسی در زد، یه خانم خیلی چهره زیبا و جذاب و نورانی در زد، اومد بچه رو به دنیا آورد. مفصل داستان دارم جمع و جور میگم. بچه رو به دنیا آورد، براش میوه آوردیم، لب نزد. بعد خب از اول قرارمون بر این بود اگه بچه‌مون دختر باشه اسمشو بذاریم فاطمه. از این بچه پذیرایی کرد، این ماما خیلی بهش رسید، مرتبش کرد و اینا، تحویل ما داد، هرچی هم اصرارش کردیم هیچی نخورد، خودش هم رفت. ما هرچی منتظر حاج عبدالحسین بودیم نیومد. سر شب شد، نصف شب شد، فردا صبحش حالا زن پاممایی که بچه اولشو به دنیا آورده، این مادر خانوم هم هی بد میگفت، میگفت اینم از شوهر تو، اینم شوهر تو داری، این عجب آدم بیخیالیه، این عجب آدم فلانیه، توی همچین موقعیتی گذاشته رفته، انگار نه انگار قابله رو فرستاده اومده خودش رفته پی کار خودش. گذشت دیدیم در میزنن، شهید برونسی در زد، مادر من در رو باز کرد، تا مادرم در رو باز کرد شروع کرد به این بد و بیراه گفتن. مرد حسابی، معلوم از کجایی؟ آدم زن پاممای خودش رو ول میکنه، قابله رو میفرسته، خودش پا میشه میره دنبال کارش. شهید برونسی اومد داخل و گفت خب دیگه بالاخره قابله بود دیگه، دیگه حالا نیاز به ما نبود، الحمدلله بچه سالم، مادر سالم. اومد رفت بچه رو بغل گرفت و دیدم این بچه رو هی میبوسید و گریه میکنه، گفت اسمش فاطمه است. من گفتم این لابد به خاطر علاقه که به حضرت زهرا داره اسم بچه فاطمه است، واسه همین خیلی دوستش داره. گفت تا مدت ها هر بار که بچه رو میدید، من میدیدم تو خلوت میره بچه رو میبره یه گوشه بغلش میکنه، میبوسه، گریه میکنه. مدتی گذشت، بچه از دنیا رفت، ماجرا تموم شد. بعد یه مدت یکی از دوستان شهید برونسی اومده بود، یه عکسی از جبهه آورده بود به من نشون داد، بعد گفتش که گفتم چه عکس قشنگیه، زد زیر خنده، گفت هاج خانم میدونی اینجا آقای برونسی داشت چی میگفت؟ گفتم نه. گفت داشت داستان زایمان شما رو تعریف میکرد. میگفت من سرخ و سفید شدم. گفتم اینا مرد ما داریم، رفته داستان زایمان ما رو داره برای همسنگریاش تعریف میکنه. گفت خیلی عصبانی شدم از دستش، وایسادم از جبهه برگرده حسابشو برسم. گذشت، بعد چند روز از جبهه برگشت، تا اومد تو نشست لباساشو عوض کرد، گفتم مرد حسابی دیگه، زایمان منم چیزی که تو برگردی برای همسنگریات تعریف بکنی. گفت چی شده مگه؟ گفت فلانی اومده عکس جبهه‌تو نشون داده، گفته اینجا حاج عبدالحسین نشسته بودش از زایمان شما تعریف میکرد. گفت آها، آخه اون یه ماجرایی داشت. گفت چه ماجرایی داشت؟ گفت یه چیزی بود. حالا گفت نباید بگی. گفت میدونی ماجرا چی بود؟ اون شبی که شما داشتی وضع حمل میکردی، من رفتم برای شما قابله بیارم، تو راه دوستان به من گفتن فلانجا یه کاری زمین مونده باید بری انجام بدی. عجب آدمایی بودن اینا. سالگرد شهادتشون هم نزدیک. رحمت خدا بر همه شهدا. شب جمعه است، مهمان ارباب باشن کربلا. یکی از دوستان اومد گفتش که من یه کاری دارم، کار واجبی زمین مونده باید انجام بدی. من با خودم گفتم که قابله چی میشه پس؟ گفتم حالا این کار واجب‌تره، بچه‌ش داره به دنیا میاد. بعضیا عقد میکنن تا 6 سال هیئت دیگه پیداشون نمیشه، مسجد پیداشون نمیشه. بچه‌ش داره به دنیا میاد. یه کاری برای انقلاب بود، کار واجب. گفت من اونجا رفتم گفتم خدا بزرگه. اومدم خونه شما من گفتین قابله اومده بوده، فهمیدم کسی دیگه فرستاده قابله رو. خدا ملائکش رو فرستاده بود. آدمی که واسه خدا کار میکنه اینطور میشه، اینجور خدا کمک میرسونه. آدمایی که حساسن دقیقن، اون وقتی که باید حرف بزنه حرف میزنه، مراعات نمیکنه. تو مملکت ما یه مسئول حرام خوری پیدا بشه، مای 57 میلیون تومن حقوق بگیره، بعد این رهبر مظلوم برگرده بگه آقا بهش رسیدگی بکنیم، بعد یه عده دیگه آدم بیشرم بگن این که چیزی نبوده، حالا یکی یاری کسی چیزی خورده، شلوغش نکنه. بعد ما هم همجور ساکت بشیم نگاه بکنیم، خدا ما رو جهنم نمیبره؟ امیرالمومنین دید مسئولش تو همین بصره، بصره‌ای که نزدیک شماست، عثمان ابن حنیف، تو یه مجلسی دعوتش کردن. تو اون مجلس پولدارا بودن، فقرا نبودن. خبر رسید یا امیرالمومنین مسئول مملکتی شما رفته تو یه مجلسی نشسته کباب خورده، حضرت بهش نامه نوشتن، نامه 54 نهج البلاغه، فرمود میبینم داری پرت میشی ته جهنم، به داد خودت برس. تو مجلسی میشینی که بقیه کباب میخورن، فقرا رو دعوت نمیکنه. اغنیاءهم مدعو و فقراءهم مجفوف، پولدارا رو فقط دعوت میکنن. یا امیرالمومنین بیا آقا جان ببین، از زیر پای مردم این شهر 400 حلقه نفت و در میارن، پولشو میبرن، مای 57 میلیون میخورن، نفتش سهم اوناست، گرد و غبارش سهم این مردم. بعد حرف بزنیم، ولی کجا؟ اونجایی که جاشه، نه فقط تو خونه هامو، نه فقط بر هم دیگه قور بزنیم. نسبت به بیت المال، همین شهید قنواتی رضوان الله علیه، آقا فرمودن این بزرگوار حقوقشو که میدادن جدا میکرده، میگفت من همینقدر خرج دارم در ماه. مثلا چه میدونم اون موقع چقدر بوده حقوق، حالا حاجی مقدم باید بفرمه، مثلا یک سوم حقوقشو میذاشته کنار، این زیاده از حد. بعد اون بابا میاد مای 57 میلیون میگه بخشش حق اوقات و فراغت بچه هامه. حق اوقات فراغت. بعد به مردم میگن یارانه هاتون رو قطع کنین، نگیرین، نمیخواد، نگیرین، آه نگیرین، بدیم آقا حق اوقات فراغت بچه هاش بده. مسئولیم به خدا، نباید سکوت بکنیم. بعد یکی هم که بخواد حرف بزن آقا اینا تون رو هست، تون نرو هج آقا. اگه من تون رو هم به خاطر شما دارم تون میرم. ما پرواز داشتیم از نجف به مشهد بعد اربعین، این هواپیما 3 ساعت و نیم تأخیر داشت، خیلی مردم کلافه شدن، خود منم خیلی اذیت شدم. شبونه از کربلا برگشتم نجف، ماشین نبود، پشت کامیون سطل زباله بین زمین و آسمون خودم نگه داشتم. مسافتی رو اومدیم تا نجف رسیدیم، مسافت طولانی و پیاده اومدم، قرار بود ظهر پرواز باشه، صبحونه نخورده، نهار نخورده، افتاد دم غروب، خسته و کوفته تو این فرودگاه دیگه ولو شده بودیم ما. بعد این رفقای مشهدی جمع شدن، خیلی عصبانی بودن، گفتن که آقا اینجور که نمیشه، اینا اومدن انقدر هواپیما تأخیر داشت، یه کاری باید کرد. گفت چیکار بکنیم؟ گفت بیا اعتراض بکنیم، همه سوار هواپیما که شدیم پیاده نمیشه. بعد گفتن آقا شما موافقید؟ گفتم چرا موافق نباشم، ما دنبال حق شماییم. سوار هواپیما شدیم رسید مشهد، پیاده نشدیم. حالا مردم هم گفتن حاج آقا نشسته، ما پیاده نمیشیم. هیچی، مسئولش رو خواستیم، اومد کاغذ رو آورد، من یه متن رو نوشتم، امضا کرد، مهر کرد، پروازم داشت بعدش اهواز. قول داد که جریمه همه رو پرداخت میکنه. من پیاده شدم از همونجا صاف، با اینکه بچه‌ها اومده بودن دیدن ما، از همونجا صاف رفتم پی کار اینا رو گرفتم. پس ورداش این آقایی که خادم حرم هم بود، مسئولیتی داشت مشهد، اومد دنبال من، رفتیم پنجره سناباد مشهد، ساختمون تابان، اسمش هم گفتیم دیگه کدوم هواپیمایی بود، رفتیم اونجا، مسئولی داشت، واستادیم به حرف زدن. آقا این چه وضعشه؟ جریمه رو نوشتیم، شماره حسابا رو دیگه، حالا همشو بگم اشکال نداره، یه وقتی ریال لازمه. همه اینایی که تو پرواز بودن که یه عده ما رو مسخره میگه، مثلا شما سعیتون درد میکنه برای دعوا، یه مش آدم بیکار. ما رفتیم جلو، فوشش هم خوردیم، شماره حساب همه رو گرفتن، پول جریمه همه رو ریختن الا ما، نوش جون همش اصلا هم نمیخوا. ولی بعد حرف زد. خب حالا من میام پشت سر فوش بدم. این طبعا نگاه کنید آدم بدبخت و عاجز، جهدل عاجز. تو اگه راست میگی برو حرف تو بزن، برو با مسئول حرف بزن، انتقاد تو بکن. این همه حق خوری بشه تو مملکت ما، آدم سکوت بکنه؟ پیغمبر اکرم رد میشد، دید طرف داره وضو میگیره، وضو میگیره بغل نهر آب. خب آدم وضو میخواد بگیره، یه مش آب برمی‌داره میریزه، حضرت این داره آب بازی میکنه، این ور اون میپاشه، یه مش آب هم میریزه. حضرت فرمودن این چه طرز وضو گرفتنه؟ این حدیثی که دارم میخونم تو استرالیا روی ظرف‌های آب معدنی چاپ کردن، شاید ما برای اولین بار باشه که میشنویم. تو استرالیا رو ظرف آب معدنی رو رو در تشتک آب معدنی رو حدیث رو نوشتن. پیغمبر فرمود آب را اسراف نکن ولو کنار نهر آبی نشسته باشی. دید یه نفر نشسته داره آب بازی میکنه کنار نهر آب، تذکر داد شیلنگ آب باز کرده، ماشین میشوره، خیابون میشوره، حیات میشوره، ما هم همجوری نشستیم نگاه میکنیم، بعد میریم تو خونه فوشش میدیم. دو تا گناه، جفتش هم چوب داره، نگاش میکنیم تو خونه فوش میدیم. بهش بگو تو خونه هیچی نگو، بهش بگو تو خونه هیچی نگو. حضرت فرمود میدونی چرا اینجور شدی؟ بخاطر اینجور که باید حرف بزنی. همین شهید قنواتی باز عرض بکنم، میگفتن که موتوری داشته استفاده میکرده برای سپاه بوده دست ایشون، یه وقتی این موتور مثلا دم در بوده، بعضی دوستان گفتن آقا ما یه دقیقه تا خونه بریم برگردیم یه کاری داریم انجام بدیم، این موتور سوار شی. ببین تعارف نباید داشت، آدم به خاطر رو درواسی میره جهنم، خیلی‌ها جهنم میرن فقط به خاطر رو درواسیه. من خیلی از ایشون خوشم اومد، اینی که این بزرگوار فرمودن. ایشون گفته بود که خیلی خوب، ما اینجا یه قلکی داریم، شما سوار موتور که میشی برمیگردی همون قدی که از موتور استفاده کردی و پولشو بذاری، این مال بیت المال. بعد میگفتن با همین خورده ها موتور به این و اون دادن، پول یه موتور جمع شد، ایشون موتور خرید داد به بیت المال، با اینکه موتور قیمتی نداشت، حالا یه موتور مثلا پاکستانی. تعارف نداره، نه الان من روم نمیشه ناراحت نشه، خب آدم همینجوری میره جهنم، باید حرف بزنی ناراحت نشه، ندارم یه جوری بگو ناراحت نشه، محترمانه بگو، مؤدبانه بگو، با محبت بگو، ولی باید بگی و تذکر بدی. نه من دخالت نمی کنم، من چیزی نمی، من به کار کسی ندارم. خیلی همجوری میرن جهنم. تو مدینه فاطمه زهرا فرمود بیان حرف بزنید، گفتن نه خانم ما دخالت نمی کنیم تو این کارا. مردم مدینه رو ما دوست داریم یا ازشون بدمون میاد؟ مردم مدینه خوب بودن یا بد؟ بفرمایید. مردم مدینه روحیه‌شون این بود، حالا این روحیه خوبه یا بده؟ حالا ما این روحیه رو خدای نکرده داریم یا انشالله نداریم؟ امیرالمومنین فرمود تویی که مار گزیدتت به خاطر اینکه داشتن پشت سلمان بد میگفتن سکوت کردی، اما تویی که عقرب گزیدتت. حالا اینو داشته باشین خیلی جالبه، بگیم و عرض من تمام. فرمود که تو میدونی چرا عقرب گزیدت؟ ببینین اون یه حرفی که باید میزد و نزد، حالا این یه حرفی که نباید میزد و زد. فرمود تو رو عقرب گزید، یادت فلان روز نشسته بودی قمبر غلام من وارد شد؟ گفت بله آقا جون. حضرت فرمود وقتی قمبر وارد شد چیکار کردی؟ از جات بلند شدی بهش احترام گذاشتی، درسته؟ گفت بله آقا جان. حضرت فرمودن یکی نشسته بود دشمن ما اهل بیت بود، برگشت گفت تو جلو این بلند میشی؟ گفت من جلو این بلند بشم؟ این کسی است که ملائکه زیر پاش بالهاشونو باز کردن، این قنبر علی است، غلام علی است. شروع کردی در متن قنبر صحبت کردن، این حرفی که زدی باعث شد اون آقام گرفت یه فس قنبر رو زد، گفت این فلان فلان شده اومده برای من آدم شده، شما تعبیر میگیرید اینا رو. حضرت فرمود تو اونجا حق نداشتی از قنبر تعریف بکنی، مگه نمیدونستی اون دشمن ماست، دنبال این میگرده یه سوژه ای از ما پیدا بکنه، ما رو بزنه، ما رو تخریب کنه، ما رو مسخره کنه. تو با این حرف سوژه دادی دست دشمن، برای همین اونجا عقرب تو رو گزید. بعد فرمود من این که علی بودم، پیغمبر یه وقتایی جلوی بقیه جلوی پای من بلند نمیشد، چون میدونست اگه منو احترام بذاره بیشتر باعث حسادت میشه، بیشتر به ما توهین میکنه. ولی کسی که یک هزارم من علی بود پیغمبر احترامش میذاشت. آدم خیلی چیزا براش روشن میشه اینجوری. احترامش نمیکرد، میدونه من الان احترام بکنم اینا که دنباله اینا بهش توهین میکنن، بد و بیراه میگه. همه بندگی همینه، آدم بفهمه کجا باید حرف بزنه، کجا باید سکوت بکنه. فاطمه زهرا تا دیشب حرفاشو زد، با مردم حجتش رو تمام کرد، دیگه از دیشب تمام شد. علی جان من با این مردم دیگه حرفی ندارم، از این مردمم راضی نیستم، ناراضیم، نمیخوام یک نفر از اینها تشییع جنازه من حاضر باشه، نمیخوام یک نفر قبر منو خبر داشته باشه. وصیت‌هاش رو کرد، بعضیشو دیشب عرض کردم خدمتتون، از امشب بگم براتون. چه خبره منزل امیرالمومنین؟ شام غریبان فاطمه زهراست. الان مدینه سوت و کوره، خبری نیست. بعد از فاطمه زهرا نه صدایی بود نه همهمه‌ای بود، آرام شد شهر، اصلا انگار نه انگار دختر پیغمبر از دنیا رفته. امیرالمومنین کنار بستر فاطمه زهرا نشست، عرض کرد یا ابوالحسن رقدت الساعه، علی جان الان خوابم برد، چشمام سنگین شد، پیغمبر رو پدرم رو در خواب دیدم، دیدم در قصری از در سفیده. پیغمبر به من نگاه کرد، فرمود هلومی الیه یا بنیه، دخترم بیا سمت من، فانی الیک مشتاق، من مشتاق تو هم. گفتم بابا جان به خدا قسم من شوقم بیشتره برای ملاقات شما. پدرم فرمود دخترم امشب مهمان منی. بعد به علی فرمود علی جان کنار من بشین برام یاسین بخون. هر وقت یاسین تموم شد بدون من فاطمه دیگه از دنیا رفته. وقتی دیدی من از دنیا رفتم فقسلنی ولا تکشف عنی، بدون اینکه پیراهن از تن من در بیاری از روی پیراهن منو غسل بده، با خانواده من با همین بچه ها بر من نماز میت بخوان، ودفنی لیلن فی قبری، شبان منو در قبرم دفن کن. امیرالمومنین میفرماید من همون جور که فاطمه زهرا وصیت کرد حرفش رو انجام دادم، غسلش دادم، کفنش کردم، دفنش کردم، ولی با یه جزئیاتی. از اون لحظه وداع این بچه ها با مادر امیرالمومنین حکایت میکنه. یا فاطمه تو زهرا بنت محمد یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا. قبل از این که بگیم بگم امشب مادرش کربلاست، شب جمعه است. امشب وقتی مادر رو صدا میزنی ابا عبدالله جواب تو میده، آخه مادر داره گریه میکنه برا حسین. یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا عند یا وجیهتا. فلما هممت انا اعقد الرضا امیر المومنین میفرماید فاطمه رو در کفن کردم، حالا میخوام صورت رو بپوشونم، ردای آخر رو ببندم، کفن رو ببندم. بین ما هم رسم لحظه آخر صورت رو باز میذارد، بازمانده ها بیان با میت خدا حافظی کنن، ودا کنن. ای جانم به این قربت این خانواده نادیتو یا ام کلثوم یا زینب یا سکینه یا فضه یا حسن و یا حسین. بچه هاش رو صدا زد امیر المؤمنین، حلم تزودو من امت امکو، بیاید با مادر خدا حافظی کنید. فهاز الفراق و اللقا فی الجنه موقع خدا حافظیه. فاقبل الحسن و الحسین، حسن و حسین دوان دوان اومدن سمت مادر. و هما ینادیا و حسرتا لا تنتفع ابدا من فقد جدنا. شروع کردن گله کردن از دوری پیغمبر، مادر جان ما تازه پیغمبر رو از دست دادیم، تازه داغ پیغمبر به دل ما نشسته بود، داغ شما رو هم دیدیم. لا اله الا الله. آماده اید بگم یا نه؟ شب آخره، شب جمعه است، مزد اشکامونو بگیریم با این روزه. فقال امیر المؤمنین انی اشهد الله، امیر المؤمنین فرمود خدا رو شاهد میگیرم، انها قد حن و ان و مدد یدیها. به خدا قسم صدای ناله فاطمه زهرا بلند شد، دستا رو از کفن بیرون آورد و زمت هم علا صدره ها، بچه ها رو به سینه چسبان. ملی آیا و اذا به حاتف من السما،
شنیدم ملکی از آسمان صدا زد یا ابوالحسن ارفع هما عنه، علی جان بچه ها رو از رو بدن مادر بلند کن. فلقد ابکی یا والله ملائکت السما، به خدا سمونی و طاقت ندارن این صحنه ها رو ببینن. امیرالمومنین با ناز و نوازش بچه ها رو از رو بدن مادر بلند کرد. حقم امینه عزادار رو اینجور جدا می کنن. لا یا یه وقت یه دختری خودش انداخت رو بدن بابا، اومدن از بدن بابا جداش کنن. چجور جدا کردن؟ با کبنه